همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد. آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من. رویای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی. آخه تا را دیگه دارمت معمولی نها تو را تاره دیگه دارمت آره جوری دیگه دارمت. آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من. رویای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی. بشه تو بشی دنیای من. رویای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
خب من یه عذرخواهی اول از آقای دارایی نژاد بکنم، رئیس محترم اتحادیه بارفروشان، چون چیزی رو می‌خواستن مطرح بکنن که ارتباطشون قطع شد. دوستان تلاش کردن با ایشون ارتباط بگیرن، اگر صدا ما رو میشنون عذرخواهی ما رو بپذیرن. اما پاییز داره میرسه با داستان تکراری آلودگی هوا. اگر یه مروری به مطبوعات قبل از انقلاب بشه، مثلا روزنامه اطلاعات 10 سال قبل از انقلاب، مردم مصاحبه شده باشون، مثلا عکسی از میدون انقلاب انداخته شده تو روزنامه، گفتن که به داد مردم برسید از آلودگی هوا. یعنی ببین ما قبل از انقلاب هم داستان آلودگی هوا با ترافیک و این قضیه رو داشتیم. آقای دکتر داریوش گل‌علیزاده، معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان وزارت محیط زیست، و جناب عباس محمدی فعال محیط زیست، دو مهمانی هستن که می‌خوایم درباره آلودگی هوا باشون صحبت بکنیم. آقای گل‌علیزاده سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای محمدی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای گل‌علیزاده 24-25 سالی که من هر پاییز که میاد درباره وارونگی و نمیدونم آلودگی و ترافیک و این قضایا داریم صحبت میکنیم، و تو 24-25 سال گذشته اگر نخوام بی انصافی بکنم یا هیچ کاری صورت نگرفته یا اینقدر سرعت انجام یه کاری برای جلوگیری از آلودگی بطئی و کند بوده که اصلا حیف وقتی که برای این قضیه گذاشتیم. نه اینکه نباید این کارو بکنیم، اما وقتی آدم به نتیجه نمیرسه خسته میشه یه جورایی، میگه خب حالا که چی؟ ما همش از آلودگی گفتیم، یا کروناست یا نگرانی از زلزله است یا آلودگیه. آخه شما مثلا حرف خوب نداری تو رادیو بزنید؟ خیلی از مردم این حرف رو میزنن آقای گلعزاده. الان میخوایم بگیم آقا پاییز رسید، آلودگی هوا، خب که چی؟ میفرمایید که چی آقای گلعزاده؟
بله بله جناب آقای رفیق، در ابتدای دهان اشاره کنم که در تکمیل استراتژی جناب علی از دهه 70 تقریبا وضعیت آلودگی هوا به شدت نگران کننده تر شد.
بله.
و نه اینکه اقداماتی نشد، ببینید الان ارتقای سوخت و ارتقای استاندارد و خودروها باعث شد که آلودگی هوا در واقع تشدید نشه، شدیدتر نشه. بله به اندازه سرعت انتشار آلاینده اقداماتمون نبود و نتونسته این رو به بهبود کیفیت هوا بیاندازه.
این نگاه شما نگاه درستی آقای گلعلی‌زاده. ما میگیم آقا چرا کرونا اینقدر داره مردم رو از بین میبره؟ میگه اگه این کارو نکرده بودیم که کشته‌ها دوباره بر بود. آ چرا ما اینجوری هستیم؟
ببینید از یک نظر میگم بحث جنابالی درسته که ما میگم سرعت انتشار آلاینده ها خیلی جلوتر از سرعت اقدامات ماست. یعنی حد اکثر کاری که تونستیم بکنیم اینی که وضعیت رو تیز مثلا 10 سال اخیر ما اینو تثبیت کردیم.
آقای گلعلی‌زاده ببین ما خیابونای تهران رو سانتیمتر به سانتیمتر فروختیم. بس. این که وقتی یه نفر میخواد وارد محدوده در واقع میشه گفت LEZ بشه باید عوارض بده. من نمیگم جای دیگه دنیا نیستا، هست، تو لندن هم هست. این که میخواد یکی وارد محدوده ترافیک بشه باید عوارض بپردازه، جز اینه که سانتیمتر به سانتیمتر شهر داریم میفروشیم برای که بیان پول بدن آلوده کنن شهر رو، جز اینه مگه؟ جز این که نیست.
با این حالت موافقم.
خب اگر موافقید پس برای چی میگیم آقا ما یه کاری کردیم سرعت انتشار کم شه؟ آخه این یا دور از جون شما آقای گازی یا دروغه یا یه جورایی سر مردم رو کلا گذاشتنه.
آقای رفیق ببینید ما ایده در واقع جلوگیری از ورود خودروها به داخل محوطه مکه شهر ایده درستی بوده، ولی متأسفانه همونطور که اشاره کردیم به خوبی اجرا نشد. یعنی اگر کسی بیاد هزینه پرداخت کنه آیا جلو انتشار آلودگی گرفته میشه؟
بله. یعنی پول بده.
بله
چه میدونم تو شهر ناقاره بزن. بله. همین میشه دیگه.
بله بحث کاملا درستیه، من بحث رو رد نمی‌کنم، ولی توجه داشته باشید یعنی بحث این که توی سیاست های کاهش آلودگی هوا رو که ما وقتی داریم به موازات اون باید اقدامات دیگر رو هم انجام ندهیم و یک سری اقدامات رو انجام بدیم. متاسفانه توی اون نبایدها ما موفق نبودیم.
خب الان محیط زیست اینجا چی کار است؟
محیط زیست یک سازمان در واقع حاکمیتی نظارتی.
نه تو همین حوزه میگم، تو همین حوزه مثلا حوزه؟ چه نبایدی رو میتونه اعمال بکنه؟ چی رو کدوم باید و باید اعمال بکنه که نکرده؟
بایدها در واقع مواردی هستش که در قانون هوای پاک با آیین‌نامه اجرایی اومده، یعنی خب. کارهایی که باید انجام بشه.
بله.
نبایدها یک سری اقدام سیاستهایی هستش که مثلا در توسعه های شهری باید لحاظ بشه.
بله.
اینی که ما بیایم هر روز معابرمون رو توسعه بدیم، هر روز اتوبان توسعه بدیم، این یعنی خودرومحوری.
بله.
خب این رو نباید در واقع ما کاری بکنیم که متناقض با اهداف هوای پاک باشه.
خب الان هوای پاک مگه خود سازمان ضد محیط زیست قانونشو ننوشت فساد مجلس؟
بله بله.
خب چرا سن معاینه فنی رو بالا بردید تو قانون؟
ببین سن معاینه فنی رو ما بالا نبردیم.
کی بالا برد؟ چرا مقاومت نکردید تغییرش بدید؟
ببین سن معاینه فنی در واقع مصوبه مجلس هست.
بالاخره قانون هوای پاک مگه لایحه نبود؟
نه اصلا ببین سن قانون سن معاینه فنی وقتی در لایحه وقتی اومد لایحه ما این نبود. لایحه ما یک سال بود، نهایتاً از 5 سال اومدن به 4 سال رسوندن لایحه ما دوباره اصلاحیه هم که دادیم اصلاحیه رو آوردیم به 3 سال. من در جلسه قبلی با جناب علی گفتم ما خواستیم این رو منطبق کنیم با زمان گارانتی.
درست.
تجهیزات که در واقع کنترل آلایندگی خودرو رو دارن مشمول گارانتی بشن.
خب اما نشد.
متأسفانه این انجام نشد. البته در دولت جدید و در مجلس جدید این لایحه رو دوباره داریم اسلام میکنیم.
بسیار خب. آقای محمدی توضیحات آقای گلعزاده شنیدید؟
بله.
یعنی که عملا سازمان وزارت محیط زیست کاری هم بخواد بکنه یه جایی ترمزی هست، حالا یا خودروسازا میان ورود میکنن اجازه نمیدن که این هزینه بیفته رو دوش مردم.
بله.
یا بالاخره این که همون داستان تکراری آلودگی میشه، فقط حرف میزنیم دیگه. درست میگم آقای محمدی یا نه؟
بله.
حالا برای اینکه سرسوی یه خبر خوبم داشته باشیم که شما فرمودید رادیو اینجوری شد، خب به نظر میاد که در چند سال اخیر دوده و سرب در آلودگی هوا تهران کمتر شده. اینا یه نکته مثبته.
بله واقعیت یعنی میگیم خدا رو شکر که ما رو نکشتید.
بله
به این معنا دیگه.
بله و موضوع اینی که بحث محیط زیست به طور کلی و آلودگی هوا یک موضوع اجتماعی سیاسیه. اصل قضیه اینه که دستگاه های مختلفی که در ایران تصمیم گیرنده هستن موضوع محیط زیست، موضوع آلودگی هوا و چیزایی فرض کنیم مثل اون موضوع آب که چند هفته قبل خدمتون بودم.
بله بله
اینا موضوعاتی است که تصمیم گیرانش آدمای سیاسی هستن و بحثا در سطح مدیریت کلان صورت میگیره.
خب من یه تعارض منافع رو آقای محمدی من یه تعارض منافع رو تو حوزه معاینه فنی اشاره کردم.
بله
این وقتی میشینن کارگروه ستاد حالا هر چی اسمش هست دور هم میشینن حرف میزنن، مثلا یکی فارسی حرف میزنه، یکی انگلیسی حرف میزنه، یکی اسپانیایی حرف میزنه، زبون همو نمیفهمن که خروجی تصمیماتشون چیزی میشه که الان ما میبینیم، زبون همو نمیفهمن یا دنبال هر کس دنبال منافع خودش نشسته یه چیزی بکنه.
به نظر من همه هم زبان همدیگه رو میفهمن و واقعا میدونن که راه حل چیه.
خب پس چرا خروجیش این چیزیه که ما میبینیم؟
یک موضوعاتی مطرح شده. ببینید مثلا موضوع خودکفایی.
خب
در یکی از همین جلسه‌ای که در شورای شهر تهران راجع به آلودگی هوا فکر می‌کنم پارسال بود،
خب
یکی از این مسئولان ایران خودرو میگفتش که ما یه قطعه از یادم کنیستر یه چیز دیگری
خب
برای کاهش آلودگی خودرو خروجی اگزوز رو تنظیم می‌کنه، ما اینو نتونستیم از خارج بیاریم و بعد قرار شد چه تولید کنندگان داخلی بسازن.
خب
گفت ما رفتیم امتحان کردیم و بعد دیدیم که این قالب این رو ساختن، یعنی اون پوسته این قطعه رو ساختن، داخلش یک فیلتری هست که اصل کار رو اون انجام میده.
خب
اون فیلتر نیست و بعد گفتیم این یعنی چه؟ گفتن که ما اینو نمیتونیم، باید از خارج بیاریم، تحریم هستیم.
درست.
ببینید مشکلات پیچیده‌ای رو ما برای خودمون درست کردیم و الان در این مشکلات و عواقب اون داریم دست و پا میزنیم.
بله آقای محمدی اجازه بدید من دهنم بسته باشه. چون واقعا دارم خود یه چیزی بگم.
آلو دیگه هوا
احترام مردم اجازه نمیده این حرفو بزنه.
موضوعش همینه. اگر ما این مشکلات رو حل کنیم، یعنی مشکلاتی که واقعا قابل حل در بسیاری از جاهای دنیا در کشورهای خیلی با اقتصاد ضعیف‌تر از ما با فرهنگ جدیدتر از ما تونستن حلش بکنن. مشکل آلودگی هوا اینی که در تهران خودروها و موتورسیکلت‌ها از 7 دولت آزادن، هم سازندش هم وارد کنندش هم رانندش از 7 دولت آزادن. و یه نکته هم که حالا من فکر میکنم اگر کسی بخواد واقعا آلودگی هوا رو حل کنه به سرعت میتونه درصد قابل تجربه کارش بده، ساعت کار اصنافه. ببینید در تهران از 6 صبح تا 12 شب اصناف بازن. بسیاری از اصناف واقعا ضرورت نداره، مثلا بقالی ها، میوه فروشی ها، اینه چرا باید تا 12 شب باز باشه؟ رفت آمد بیشتر میشه و انرژی بیشتری مصرف میشه.
خب مردم تفریح که ندارن آقای محمدی.
نه این واقعا قابل قبول نیست.
نه قابل قبول نیست. آخه بابا تو همین کرونا یه میدونی اصناف چقدر ضرر کردن؟
نه ضرر نمی کنه.
مطبوعات امروز اگر... مرور بکنید. من صبح که دارم میام همه رو مرور میکنم.
من عذرخواهی میکنم. ببینید اگر همه بقالی ها و میوه فروشی ها
خب
و حالا صنف های دیگه ساعت کارشون ملزم باشن مثلا 8 صبح تا 6 بعد از ظهر،
بله
کسی ضرر نمیکنه. اون کسی که میخواد خریدش رو تهیه کنه در این فاصله است.
آقای ببینید
ضرری که
آقای محمدی
مثلا شما مغازه زودتر بنده یه مغازه دیرتر.
ببینید آقای محمدی شما خروس خون میای بیرون، شغال خون میره خونه، زندگیت نمیچرخه. یه بقالی باید مثلا 3 نفر 4 نفر توش کار میکنن، زندگی شما باید بچرخه. اگه تو 11:30 شب کار نکنه تا 12 شب کار نکنه، نه حقوق کارکفا حقوق کارگرشو میتونه بده، نمیتونه جنسشو بفروشه. این استمرار چندین ساعت کار باعث میشه بتونن زندگی کنن.
من خودم شغل آزاد دارم.
خب
زندگی من از طریق شغل آزاد میشه.
درسته.
کسی داره میگه که خودش تخصص تو کاره، من کاملا با حرف شما موافقم. ولی عرض کردم اگر همه فروشگاه با هم ملزم باشن
خب
ببینید یه سبد خریدی هر کسی داره و یک فروشگاه یه حجم مشخصی رو فروش داره
بح.
این حجم مشخص رو در هر صورت میفروشه.
ببینید آقای محمدی کی باید بگه که کی باید بگه که اصناف مثلا تا این ساعت کار کنید؟ بابا ما ساعت 10 شب تا 3 صبح ممنوع کردیم بیاد خیام ببین چقدر ماشین جلوم میده بله. کسی تحویل نمیگیره اینا رو.
دقیقاً ببینید ما در ایران حالا در حوزه محیط زیست در حوزه آلودگی هوا قانون ها و مصوبه های خوبی داریم
بله
ولی اجرا نمیشه.
آخه قانون و مصوبه ای که تو بنویسی اجرا نکنی یعنی که اون موقعی که داری مینویسی هم قانون مصوبه نیست.
کسی که باید اجرا بکنه دولت در شهر برای آلودگی هوا شهرداریه
بله.
و بعد یک جور در واقع گریزه از قانون در ایران قاعده شده. ببینید موتورسیکلت ها در تهران کل فضای شهر رو ناامن کردن. بعد هر موقع صحبت میشه میگن که اینا مستضعفن، اینا احتیاجی به کار دارن، در صورتی که بنده تو بازار دارم کار میکنم، 40 سال شغل دارم در خیابان. ببینید بدون اغراق بالای 70% موتورسیکلت ها مال اصناف هست که میخوان به بازار، مرکز شهر و جاهای دیگه راحت رفت آمد کنن
بله.
و موتور که اینا دارن موتور دوم و سومه و خودروهاشون هم در خونه هاشون خالی.
خب وقتی ما شهر رو متر میکنیم میفروشیم به مردم
بله.
مردم
بله.
باید فرار پیدا میکنن دیگه.
خب مشکل همینه. خب
اگر حمل و نقل عمومی رو تقویت بکنیم بله. هر شهروندی بتونه با مترو این مسیر رو بره تو سرش بیل نخورده بره موتور بخره 1001 خطر به جون خودش بخره شهر ما
رو میکنه. وقتی که خودروسازها به شهر تحمیل میکنن که بزرگراه بسازیم، پل بسازیم، دو طبقه کنیم بزرگراه ها رو، اونا هستن که دارن سیاست شهر رو تعیین میکنن.
خیلی ممنون که گفتید آقای
بله. و بعد نتیجه این میشه شما تجسم کنید که ما خودرو در تهران به این حد روخته نشود یا ورودش هزینه بر باشه که این راهاش تو دنیا آزموده شده.
بسیار خوب.
همین اتوبوس هایی که الان موجوده و همین تاکسی ها همه رو به سر کارشون میرسیم.
میدونید آخرش به کجا میرسیم آقای محمدی؟
بله.
آخرش اینه که اگر قیمت سوخت بالا بره دیگه هر شهروندی خودروی خودش رو بیرون نمیاره، از حمل و نقل عمومی استفاده میکنه. و میدونید نتیجه این حرف نه و میدونید نتیجه این حرف چیه؟ آخه من اینو بارها شنیدم، میگم 20 خورده سال سناریو به سناریو هر سال گفتیم دیگه، آخرش اینه که ما برای خودمون لعنت مردم رو میخریم. که آقا آخره حالا دیگه هوا این شد.
ببینید گران کردن سوخت، گران کردن آب، برق هیچ تأثیری نداره جز این که مردم رو فقیرتر میکنه. این بحث غلطی است که آقای مطرح.
خدا رو شکر که گفتید. خدا رو شکر.
بله راه دیگری داره.
امین حسین نکته هست بگی آقای گلالی‌زاده رو خط
نوشتن چرا همیشه مردم و ماشین‌هاشون رو مقصر میدونید؟ اولا مردم کیفیت ماشینشون رو تعیین نمی‌کنن. دوما سوخت و مردم تولید نمی‌کنن. سوما کارخونه هایی که از مازوت استفاده می‌کنن و پدر مردم رو درآوردن کجای حرفای شماست؟
آقای گلالی‌زاده می‌فرمایید؟
من اینکه تکثیر بکنم ببینید اون قصه‌ای که جناب آقای محمدی اشاره کردن کاتالیس بود که دقیقا هم مشکلاتی که اشاره کردن وجود داشت. بعد جناب آقای راسخ همین بحثی که الان با آقای محمدی جنابالی داشتیم
بله.
دقیقا یکی از نکات کلیدی همینه. شما اشاره کردیم بحث این که مردم چیکار کنن، نمیدونم اسناد چیکار کنن. ببینید با ملاحظات نمیشه مشکل آلودگی هوا رو حل کرد. ما اگر قرار مشکل آلودگی هوا رو کنیم علاوه بر اقدامات دیگه میتونیم که ملاحظه کاری لازم بکنیم. ما برخورد با موتور سیکلت آلاینده، برخورد با خودرو آلاینده.
آقای گلعلی زاده برخورد با شما باید کرد نه با موتور سیکلت.
نه آقای ببینید
شما رو باید درسته تو کرد که تصمیمات اینجوری میگیرید.
شما به عنوان یک مطالبه گر الان به عنوان یک مطالبه گر اومدید دقیقاً گفتین نه چرا باید اصناف تاثیر کرد، چرا باید برخورد کرد با موتور سیکلت. خب اینها همون چیز ملاحظات هست که در واقع
آقای گلعلی زاده ببینید ما پاییز امسال هم مشکل گاز پیدا خواهیم کرد در زمین پاییز و زمستون
بله.
هم مشکل برق پیدا خواهیم کرد.
خب،
وزیر نفت گفت آقا بایستی بعضی از این نیروگاه رو دوباره ببریم به سمت سوخت مازوت. الان نکته‌ای که تو پیامک اومده بود آقای صدقای خون همین بود. این ما دوباره پاییز امسال همین نیروگاه ها هوا رو به فنا میدن. خب اینو باید ببخشید این که میفرمایید واقعا اراده جدی اول باید جلوی شماها رو گرفت نه مردم رو موتورسیکلت‌ها رو.
اجازه بفرمایید آقای راسته ببینید مطلب گاز در زمستان ما چرا گاز کم بیاریم به سمت سوخت مایع میرن
بله.
وقتی مطلب گاز در کشور بالا میره این نیاز به مشارکت اجتماعی داره.
آقا وقتی ذخایر گاز ما ببینید آخر آقای گلعزاده حالا یه موضوع تخصصیه من نمیخوام بهش ورود بکنم. ما برداشتیم منبع گاز کشورمون رو بستیم به عسلویه. بین 50 تا 70% گاز کشور از عسلویه به دست میاد. خب ذخایر گازی ما جواب نمیده. از سال 1404 باید واویلا کنیم، مردم باید برن درخت بکنن بیان زغال چه میدونم چوب بسوزن خودشونو گرم کنن. این وضعیت ذخایر ماست آقای گلعلی زاده، بفرمایید.
850 میلیون متر مکعب گاز داریم به شبکه داخلی، در واقع شرکت گاز داره میده.
خب
از این 850 میلیون متر مکعب بیش از 80% مصرف خانگی تجاری بره. خب یه آمار بدیم، ما بیش از 3 برابر نرم جهانی مصرف گاز انرژی داریم.
خب کی باعث شده که همچین اتفاقی بیفته وقتی به هر جایی ما اومدیم گاز رسانی کردیم، بعدم افتخار سرمون رو بالا گرفتیم گفتیم آقا ما اینقدر روستا رو گاز، خب گاز رسانی یه کار دیگه می‌کردی به جای گاز رسانی کردن.
بله اتفاقا ما اگر گاز رو در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دادیم،
خب
با برق تولید می‌کردن، در واقع انرژی پاک در اختیار خب. مردم قرار
می‌دادیم. حالا اینو من باید بگم یا شما که بعد موقع که این کارو می‌کردی جلوشو می‌گرفتی بعد می‌گفتی؟
آره راست، این پیشنهادات داده میشه، منتها تصمیمات در سطوح کلانتری گرفته میشه.
خیلی خب، پس شما میگید آقا اگر جدی این کارو بکنیم، جدی شما بعد از اول جلوشو می‌گرفتی، نه اینکه الان میگید آقا موتورسیکلت فلان اصناف بهمان.
آقا ما ببینیم این اقداماتی که الان جاری الان بس موتورسیکلت، ما 12000 موتورسیکلتی که در واقع تول کاربراتوری که تولید شده بود
انجکتوری شد
با... نه نه تولید شده بود در انبارها بود و می‌خواستن شماره گذاری کنن، با 1000 زور زحمت با جلوی راه گرفت،
زحمت کشیدید دستتون درد
نکنه. نه آخه نمیشه، شما ببینید شما
من که میگم تشکر میکنم، من که تمسخر نمیکنم که، میگم دستتون درد نکنه. بالاخره اینقدر دستتون بر اومد خیلی خوبه دیگه.
ببین وقتی که خودروها رو پیش فروش میکنن و سازمان محیطی جلوگیری میکنه از شماره گذاری، بعد مراجع مختلف فشار میاره به خاطر اینکه مردم خریداری کردن و با کسی که این مطالبه رو برای کشور به وجود برخورد نمیشه، راه همینه دیگه. این هم نتیجه همینه که جناب عالی میفرمایید.
بسیار.
به دلیلی که با کسانی که هزینه ایجاد میکنن برخورد لازم انجام نمیشه.
بسیار خوب، حالا اونایی که هزینه ایجاد میکنن مردم نیستن، مسئولینن. ممنونم ازتون آقای گلعلی.
مسئولین از خونه های مردم میان دیگه. مسئولین از کجا میان آقای؟
الناس علی دین و ملوکه. ممنونم آقای گلعلی زاده، خدا حافظ. آقای محمدی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم، قربان شما، خدا حافظ.
آقا هوای اینجا میخورده همچین
زنگینه،
نمیشه گفت هم دلگیره هم
کولایی، ها
یه جوریه اتمسفرش،
شاید بحث آلودگی رو کردیم یه مقدار.
قبلا مدارس رو تعطیل میکردن به خاطر آلودگی، حالا الان مجازی نمیشه، مجازی هم تعطیل کنن،
یعنی شیر مجازی هم درس نخونن بچه‌ها.
دیگه هوا آلوده است، آدم نشینه پای لپتاپ.
چی میگم مولانا حسین؟
دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب من، حاشیه نرو حرف تو بزن، طاقتم تاخ شده، نزدیکم بمون مرگ فاصله، هرچی تو میگی گله بی گله، اسم تو هنوز روی این دله، دلی که داغ شده، همین خوبه که مال منی، دل واپس حال منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوام، همه دار و ندار منی، تو همیشه بهار منی، بدجور میای به حال و هوام، تو رو دیگه نمیشه نخوام، از خودم هم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساسی، منم احساسی، شینش تو که حساسی، منم احساسی. حال منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. همه دار و ندار منی، همیشه بهار منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا. از خودم هم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساس، منم احساسی پای تو وای میسم بیرو در واسی، چی بشه اینش تو که حساسی، منم احساسی.
خب خیلی متشکرم که صبح گفتگو رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. امیر حسین صدقا اینجا کنار منه و داره مرور میکنه پیام های شما هموطنان عزیز و ارجمند. و امیر حسین پیامک نخونده داریم؟
آره خب پیامک زیاده، من معمولا پیامک هایی که
خب بخون نظر
جهت بده به حرف ها.
آره بخون به جهت اینکه دیگه مردم از من که تندتر که دیگه حرف نمیزنن، که من چه دارم دارم میگم دیگه. اینکه پیام میفرستم بخون، پیام چیزی اگه هست.
بله نوشتن سلام، امیر محمد مولایی هستم، کرونا رو شکست میدیم، آهنگ شاد بذارید.
باش فرهاد جون حواست باشید دیگه.
دوست عزیزی به نام نفس نوشتن عدالت یعنی زندگی لاکچری یک نفر زندگی هزاران نفر دیگر رو نابود کنه.
خب
بالاتر دوست عزیزی به شماره 913-3470 نوشتن سلام آقا راسخ،
درود بر شما، علیکم سلام.
شاید از فامیلای شما باشن.
نه ما فامیلای موقع صبح طالب واکنش نداشتم.
به یکی از حرفای شما واکنش دادن. 919-0766 نوشتن آقا ما روزی 3 ساعت ترافیک تهران کرجیم، 35 دقیقه چیه که شما میگین؟
خب اگه تهران کرج، تهران کرج صبح که خلوته، بعد از اون شروعه
غروب احتمالاً
رفتم. بعد من میانگین رو گفتم، نه کل رو گفتم، درست بود.
یه جای دیگه هم شما لندن رو مثال زدین
من؟
برای آب و هوا.
خب
نوشتن که دوست عزیز 919-0532 نوشتن تو لندن همش بارونه، تهران چی؟
نه لندن رو برای عوارض گفتم، گفتم ماشینایی که میان تو مرکز شهر لندن باید عوارض بدن وارد محدودی مرکزی بشن. همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، ما عوارض رو میگیریم اما هیچ خدمتی به مردم ارائه نمیدیم. گلای من این بود. ممنونم ازت امیر حسین، ممنون از همه هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش میکنند و واکنششون میدن. پیام بدید، امیر حسین میخونه ان شاء الله همه پیام ها رو. بریم سراغ کرونا و آقای دکتر سید علی رضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا رو خط ارتباطی بودن. آقای دکتر ناجی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزون در خدمت هستم.
متشکرم، ببخشید که دقایق رو خط ارتباطی به معطل شدید جناب عالی. آقای دکتر نوری، امیر حسین صدقایی گو آقا میشه یه روزی بیاد که اون روز خیلی دور نباشه و دیر نباشه که ما دیگه اصلا تو برنامه از کرونا صحبت نکنیم؟ گفتم چرا، احتمال هست، چون آذر ماه قرار 100 میلیون دوز واکسن وارد کشور بشه و اگر این اتفاق بیفته دیگه شاید ما از بهمن ما دیگه از کرونا هیچی نگیم یا دیگه هشدار کرونا رو نپذیریم. الان جدی ترین چیزی که درباره کرونا میشه گفت چیه؟ یه نکته. نکته دومی که ما دیروز درباره پرستارا صحبت کردیم، من یادم رفت این رو، یعنی یادم نرفت، وقتم بود که بپرسم آیا قرار هست به پرستارا و پزشکان و کادر محترم سلامت دوز سوم واکسن رو تزریق بکنند یا خیر؟
بعد خدمتتون عرض کنم که ما در مورد دوز بوستر یا همون دوز سوم که شما میفهمید برنامه در کشور وجود داره که برای کادر درمان در اولویت زده بشه. خب. و بعد بر اساس امکان سنجی که ممکنه وجود داشته باشه گروه های هدف دیگه هم انجام بشه، همونطوری که در بعضی از افراد در بیماری های خاص اگر توجه بکنن اس ام اس هایی اومده که برای تزریق دوز سوم مراجعه بکنن دوباره به سایت salamat.gov.ir اسمنویسی بکنن و بهشون وقت داده بشه که واکسن رو بزنن. بله این برنامه‌ریزی وجود داره ان شاء الله. با این خبرهای خوبی هم که در واقع از واردات واکسن داره صورت میگیره، امیدوار هستم که هم برنامه واکسیناسیون ما خیلی خوب و عالی جلو بره، همونجوری که شما فرمودین، به همین که دوز سوم یا همون دوز در واقع بوستر حالا هم بیشتر